اومده بود این مدعا گفته بود اگر میخواید حاجت بگیرید باید بپرید بالا.
عجب.
خب حالا این پریدن بالا کجای روایات هستش؟
چه فضیلتی داره؟
چه فضیلتی داره؟ چرا ما یه چیزی رو به دین میبندیم؟ بعد کسی هم که میاد به اسم مدعا، به اسم روحانی، مردم مقدس میبینن توی روضه خانه
اعتماد میکنن،
چه نیازی داره؟ بعضی مثلا اصلا ضروری نیست گفتنش، لذا باید خیلی مواظبت کرد که اینها در بحث محتواها نیاد. و اما چون بحث قالب‌ها رو داریم، ببینید ما از لحاظ شکلی هم باید خیلی مواظبت بکنیم، بعضی از چیزا آسیبه. اولین این هست که گاهی از اوقات میگیم که آقای حسین آقا چرا یه روزه‌ای نمیگیری خونه، چرا یه جشنی؟ میگه آقا خونه ما که کوچیکه، جا نداره. کی گفته حتما باید بزرگ باشه این خونه؟ کی گفته؟ کی گفته اصلا حتما باید کمیتی که میاد شرکت میکنه، جمعیتی که میاد حتما مثلا 100 نفر باشه؟
خجالت میکنه استاد.
10 نفر
وقتی پای مقایسه پیش میاد این اتفاق میفته.
خب همین مشکل الان این. چرا ما خودمون رو در روزه مقایسه بکنیم با آقای خونه اون خونه است، خونه منم خونه است، فرقی نمیکنه.
معیار چی باید باشه؟
معیار فقط
ذکر اهل بیت باید باشه.
خب مگه ذکر اهل بیت مقال صادق و قال الباقر به 10 نفر و 5 نفر و مگه اهل بیت گفتن شما وقتی جمعیتون رسید مثلا به 50 نفر اقامه نماز جمعه که نیست که بگیم آقا نماز جمعه اگر تعدادش اینقدر شد اقامه بکن، اگر نشد نکن. نه، ذکر اهل بیت.
دو نفر
یعنی چه؟ ما یه استادی داشتیم آقای حسینیال، یادم اومد.
بفرمایید.
می‌رفتیم فیضی صبح بعد از نماز صبح درس می‌خوندیم با این استاد بودیم تا 12 ظهر یادم. ایشون پنجشنبه‌های رسمی داشت. پنجشنبه‌ها روزه می‌خوند. همین دو نفری بودیم، سه نفری بودیم، سه چهار نفر بچه‌ها بودیم. گفت روز پنجشنبه روز روزه است. امشب شب جمعه است، ما روزه می‌خونیم. نه صدا داشت، نه همین روزه می‌خوند. یادم ما اشک می‌ریختیم. هم اخلاصی که داشت. پس این یکی این که واقعا داخل این بحث ظرفیتی که ما میخوایم از لحاظ مساحتی درست بکنیم نگیم حاجا خونه ما که کوچیکه اصلا جا نداریم ما. خب باشه کوچیک،
متناسب با فضای خونه دعوت کن،
با هم اتفاق میپزه. کی اهل بیت گفتن اگر خونه شما مثلا 200 متر باشه ما اون روزه رو میایم؟ نه اینطوری نیست. اتفاقا اهل بیت بیشتر نگاه میکنن به اینهایی که میگن ما هرچی داریم همین رو داشتیم.
من اخلاص بیشتر اینجور جا.
پس ببینید ما تو این قصه نباید خونه رو از انوار الهی هدایتی اهل بیتی خارجش بکنیم به بهانه این که خونه ما کوچکه، ما که چیزی نداریم. یک. دوم، نباید روزها تجملاتی برگزار بشه. اهل بیت نگفتن غذای روزه باید این باشه. کی گفتن همچین چیز؟ مگه قالب روزه، مگه قالب شادی در قالب این مثلا قضا نهفته است؟
نه خیر،
اینطور نیستش. واقعا نگاه به این نمی کنن. داری نون و پنیر بده، نداری هیچی نده، یه چای بده،
یه چای بده.
من یادم الان این تو برنامه رادیو هم هستش، یه وقتی بود این خانواده ما اومد گفتن که این همسایه ها گفتن الان امسال ما از لحاظ مالی اینجوری، گفتن بگید من میام برات روزی میخورم، مفتی میخورم. پس ما اصلا نگاه به این مسئله ظرفیت از این لحاظ نکنیم. چه بحث جمعیت در قالب، چه بحث جا، چه این بحث خلاصه پذیرایی ها و
از این های جانبی که داره،
اینم باید خلاصه کاری بکنیم که خیلی طوری نشه که ذهن ما رو مشغول بکنه به این که نمیشود انجام
از اصل ما رو غافل نکنه. اصل همون ذکر اهل بیت علیهم السلام، بقیه‌اش دیگه حاشیه است. خیلی متشکرم از شما جناب استاد. همچنان این بحث رو در بخش بعدی هم ادامه خواهیم داد. شما همچنان برنامه حسینیه ها رو از رادیو معارف میشنوید.
رادیو معارف با همکاری کانون فرهنگی تبلیغی سفینت النجات برگزار میکند. اگه خانواده‌ای در هر جای ایران تمایل به برگزاری روزه خانگی داره، فقط کافیه با کارشناسای کاربلد کانون سفینت و نجات ارتباط بگیره تا 0 تا 100 جلسه رو با حضور خطیب، سخنران و مدعا برگزار کنن. برای این اقدام کافیه عدد 1 رو و درخواست خودتون رو مبنی بر برپایی جلسه روزه خانگی به سامانه پیامکی 30552 ارسال کنید. شماره کارت مؤسسه سفینه و نجات برای واریز مبلغ و مشارکت در برپایی ذکر فضائل و توسل به اهل بیت علیهم السلام اینه: 5859-8370-755-2413. کانون فرهنگی تبلیغی سفینه و نجات.
خب عزیزان، همچنان با برنامه حسینیه ها در خدمت شما هستیم. ما در مجموعه برنامه حسینیه ها به دنبال معرفی روزه های خانگی طراز هستیم، یعنی محافل ذکر اهل بیت علیهم السلام که مورد تأیید اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشن. ما در رادیو معارف فضایی رو هم فراهم کردیم که شما بتونید با سازمان مردم نهادی که هدفش برپایی همین روزه های خانگی است ارتباطی برقرار بکنید. لطفاً با روابط عمومی شبکه رادیوی معارف با شماره تلفن های 329-10551-2 با پیش شماره 025 ارتباط برقرار بکنید. دوستان عزیزم شما رو راهنمایی خواهند کرد. اما همچنان در خدمت شما این و در محضر جناب استاد حسین زاده عزیز از پژوهشگران محترم مسائل دینی که دارن در مورد آسیب های برپایی روزه های خانگی برای ما نکته هایی رو بیان میکنن. بفرمایید استاد.
خواهش میکنم. ببینید، یکی از چیزهایی که اهل بیت اصلا دوست ندارن، اینجا که دیگه قالب روزه است، شادی هستش، در همه جا به صورت عمومی دوست ندارن، آقای حسینی هم شنوندگان، بحث اسراف تبذیر هستش. واقعا بعضی از روزه ها اسراف میشه، کسانی که حتی دستشون میرسه، باید کاری بکنن که مسیر این روزه ها بستن نیاد. بابا با یه غذای ساده، نمیگیم غذا نده، خوبشم بده، یه غذای ساده میشه یه روزه رو اداره کرد. فرهنگ سازی تو این مسیر خیلی مهمه. چرا من که دستم میرسه حالا حتما باید اینجوری برم جلو؟ خب این بنده خداییم که نشستیم که ای بابا این دیگه اومده روزه، این دیگه روزه من میاد، روزه من نمیاد. یا خدای نکرده نیت اینقدر به چرخ روزه فلانی اینجوری، آه ماشاءالله اینجوری، نه اینطوری نیستش. باید در این روزه ها فرهنگ سازی بشه. فرهنگ چی؟ فرهنگ عدم اسراف، این باید برداشته بشه. اهل بیت اونجا خوششون نمیاد. پس این قالبی که ما داریم از قالب اسراف و تبذیر خدای نکرده بیایم بیرون و تبدیلش بکنیم به بحث ساده زیستی. نکته بعدی در قالب ها که جز آسیب ها میشه اینه که ما از قالب تعلیمی و ترویجی اهل بیتی برسیم به تبلیغ برای خود. به تعبیری خودنمایی کردن.
بله.
این بده. انشالله نیستش. اما اگه رسیدیم به این بسیار بده. او وقت گیر میکنیم. امسال این غذا رو دادیم. حسین آقا سال آینده باید این باشه ها. اگه نباشه از دور خارج میشه.
یه سال بعد نمیان شرکت بکنن.
اصلا دیگه از انتظار. تعلیمی ترویجی تبلیغی اهل بیت بیرون میریم. دیگه خودستاییه، دیگه پرداختن به مسائل دیگر هستش. چون پایان برنامه هستش، من میخوام بگم که خوبه ما این روزه های خانگی برای اینکه از آسیب بیرون بیاد قالب بندیش بکنیم.
چی کار بکنیم یعنی؟
الان ببینید، بعضی از این رفقا جمع شدن، این سفینه و نجاتی تشکیل دادن.
بله، سازمان مردم نهادی است برای مردم نهاد برپایی همین محافل.
بله، مردم نهاد جزء سمنها هستش. اینا میان روحانی دارن. خب آدم اونو مشورت بکنه. یکی از متاسفانه آسیب‌های روزهای خانگی اینه که در خیلی ایامی که ما نیاز به روزه داریم نیستش. من شما نام ببرم؟
بفهمید.
ما از حمزه سید و شهدا هیچ چیزی نمی‌بینیم. ما در رحلت حضرت ابو طالب که اصلا اون سال رو با رحلت حضرت خدیجه گفتن یوم الحزن، چیزی نمی‌بینیم. ما از مصعب ابن عمر اصلا چیزی نمی‌فهمیم. نمیدونیم مصعب کی بود. مصعب مانند حضرت ابوالفضل به شهادت میرسه، دو دستش قطع میشه، علمدار هستش، اولین امام جمعه اسلام هستش، جوانی که پیغمبر برای او گریه میکنه. ما هاشم مرقال رو نداریم، ما حضرت خدیجه رو نداریم. باید اینا رو زنده کرد. بهترین قالب زنده کردن اینا روزهای خانگیه.
بله،
بهترین قالبش روزهای خانگیه و ما میتونیم این رو انجام بدیم. من میخوام یه سفارشی به شنوندگان خوبمون بکنم. شما زنده نباشیم و دیگه نتونیم این سفارشات رو بکنیم.
سلامت باشین شان.
سفارش ما اینه که یک، از یاد و نام و ذکر اهل بیت فاصله نگیریم. نگی محرم که اومد ما لباس سیاه میپوشیم بریم ما سفر اینجوریه، نه،
لباس سیاه حداقل ماجرا،
خونه هامون رو متبرک بکنیم، در این قالب ها در بیاییم. نکته بعد این که واقعا نسبت به اهل بیت هر آنچه داریم هزینه بکنیم مخلصانه و نترس، نترس، ما هزینه بکنیم برای اهل بیت، جانمون، مالمون، خونمون، زندگیمون. دیدید ایام اربعین عراقی‌ها چیکار میکنن؟
بله، از همه چیزشون میگذره،
همه چیز میگذره.
بله واقعا،
درهای خونه ها باز، زن و مرد خودش میاد داخل کوچه میخوابه، شما اونجا میخوابید، خودش تو گرمای هوا میره تو حیات میخوابه، شما توی خونه. من به نظرم میاد یه توفیقی خدای متعال به ما داد در طی این برنامه‌هایی که داشتیم، و باید تشکر بکنیم از هم تهیه کننده مون، هم شما عزیزانمون، انشالله که ما بتونیم اینجوری باشیم. من روایت آخری که هستش بخونم و تمام کنم. حسین ابن ثویر میگه من و یونس ابن تبیان نزد امام صادق بودیم. این آقای حسین ابن ثویر میگه من و یونس، میگه یونس انسش بیشتر بود به امام صادق، به حضرت عرضه داشت من بسیار امام حسین را یاد میکنم، پس چه ذکری بگویم؟ حضرت فرمودن بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، فرمودن این ذکر رو سه مرتبه بگو، چرا که سلام از نزدیک و دور به ایشان میرسد. این روایت وسائلش یه جلد 14 صفحه 493. این روایت که خوندم آخرش میخواستم بگم با همین جمله این ارتباط قلبیه حفظ میشه، و گاه از اوقات با همین جملات یه روزه خونگی آدم تو خونش میگیره. حالا امام حسین که دیگه گل هست، همشون گل هستن، همشون انواع هدایتن، صلی الله علیه یا ابا عبدالله، صلی الله علیه یا موسی بن جعفر، صلی الله علیه یا علی ابن موسی رضا، ما انشالله این اذکارم همیشه داشته باشیم، حتما به اونها خواهد رسید
انشالله. جناب استاد خیلی متشکرم، هم بابت حضورتون تو این برنامه و هم مجموعه برنامه حسینی ها که برای بنده واقعا یک دانشگاه بزرگ بود. از مطالبی که فرمودید خیلی استفاده کردم، انشالله که مورد استفاده همه شنوندگان عزیزمون قرار گرفته باشه.
انشالله از دعای خیر شما شنوندگان عزیزمون، تهیه کننده خوب برنامه ما، بهره مند بشیم. هر جا ما رسیدیم برای شما و همه عزیزان دعا.
خدا خیرتون بده. الحمدلله مأنوسید با حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و همین طور کربلای معلا، حتما ما رو یاد بفهمید. همه شنوندگان محترم حسینی ها انتظار دعای خیر شما رو دارم. خدا خیرتون بده.
خوشی که شما هستیم، التماس دعا.
زنده باشید. اما در این آخرین برنامه از مجموعه حسینی ها لازم میدونم که از چند نفر اسم ببرم که شرایطش رو فراهم کردن این برنامه در 6 ماهه اول امسال تقدیم بشه به همه شما شنوندگان محترم، شما محبان اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. سپاسگزارم از آقایان دکتر کاویانی مدیر محترم رادیو معارف، شجاعی مدیر محترم تولید و پخش رادیو، بابایی مدیر محترم نظارت، صفایی ناظر این برنامه، عظیمی مدیر محترم گروه قرآن و اهل بیت، دوستان عزیزمون در واحدهای ترابری، خدمات، سیانت، همین دوستان عزیزی که در بخش صدا برداری با همراهی کردن، مخصوصا آقای سلیمی عزیز که در چندین برنامه و مخصوصا این آخرین برنامه در خدمتشون بودیم، و همینطور تشکر ویژه از دوستان عزیز و همکاران بزرگوارم در واحد روابط عمومی، جناب آقای خاقانی عزیز تهیه کننده بزرگوار برنامه، و همه دوستان بزرگواری که تمام تلاششون این بود که شما رو در این برنامه با روزهای خانگی بیشتر و بهتر آشنا بکنند. انشاءالله که همیشه سلامت باشید، ما رو در دعاهای خیر خودتون یاد بکنید. در پایان برنامه از حضورتون مرخص میشیم، شما عزیزان رو به خدای متعال میسپاریم و این تک بیت رو به عنوان حسن ختام تقدیمتون میکنم که دعایم کن همیشه در پناه این حرم باشم که عمری غیر از اینجا هر کجا رفتم پشیمانم. یا علی. اللهم اجعل محیای محیای محمد و آل محمد و مماتی و مماتی ومماتي ممات محمد وآل محمد. صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی، رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. ای آیت عشق، ای سوره نور، خورشید خدا در جانها، ما را در یاد یا رسول الله، آینه تو شد این دل ما با نورت دل.
ما را به خدا برسان.
پیامبر رحمت.
به نام خدای محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سلام به شما شنونده های خوب و پای کار رادیو معارف که میدونم هر روز توی مسابقه پیامبر رحمت شرکت میکنید. شما شرکت نکردی؟ خیلی خوب، ما با افتخار تا روز میلاد در خدمت شما هستیم. شما توی مسابقه پیامبر رحمت که حوالی همین ساعت پخش میشه میتونید شرکت بکنید. حالا طریقه شرکت کردن رو هم براتون عرض میکنم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
مخاطبان خوب رادیو معارف، توی این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جواد بهشتی یه نکته هایی رو در مورد زندگی پرخیر و برکت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیان میکنن. بعد از دل صحبت های ایشون ما یک پرسش برای شما طرح میکنیم که براتون میخونم و شما با پاسخ دادن به اون سوال میتونید در مسابقه امروز پیامبر رحمت شرکت بکنید. حالا چطوری شرکت بکنید؟ عرض میکنم خدمتتون. فقط کافیه که نام و نام خانوادگی و شماره گزینه صحیح هر روز رو به همراه عنوان روز هفته و پیشوند پیامبر رحمت به سامانه پیامکی 30553 ارسال بفرمایید. مثلا متن پیامکی این باشه: پیامبر رحمت، کاما، اسم روز هفته، هر روزی که میخواید شرکت بکنید، کاما، گزینه 1، 2 یا 3، و در پایان همین متن اسم خودتون رو هم ذکر بکنید. ضمناً بنیاد رسول رحمت هر روز به 3 نفر از شما عزیزان هم جایزه 300,000 تومانی خواهد داد. سوالاتمون هم خیلی ساده است و شما میتونید بهش راحت پاسخ بدید. این هم بهانه برای دوره هم بودن و لذت بردن از سیره و سبک زندگی نبوی. توی این لحظه سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین بهشتی رو با هم دیگه میشنویم. با دقت گوش بدید که سوالمون از صحبت‌های ایشون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از نشانه‌های لطف پروردگار به بندگان این هست که اسوه‌ها و الگوهایی برتر را مقابل چشمان بندگان می‌گذارد تا اونها راهنمایی بشوند، امید پیدا کنند، از حیرت بیرون بیان. سوره احزاب پیامبر اسلام را الگوی برتر معرفی می‌کنه. یکی از جلوه‌های رفتاری پیامبر اسلام مهربانی با کودکان بوده، تکریم کودکان. اگر ما در جامعه به کودکان محبت کنیم، احترام بکنیم، باید امید ببندیم کشور آینده خوشی در انتظارش باشه. پیامبر اسلام کودکان را با کنیه صدا میزد، یعنی خیلی احترام. نوزادی رو برای دعا یا نامگذاری نزد پیامبر آوردن، در دامن پیامبر ادرار کرد. مادرش میخواست اون نوزاد رو به تندی ببرد، پیامبر فرمود آزاد بگذاریدش، من لباسم رو میشویم، فریاد شما باعث میشه این کودک بیگناه بترسه. پیغمبر فرمود چند تا کاره من تکرار میکنم تا بعد از من رسم بشه. یکی سلام کردن به بچه ها. بچه ها که مسجد میامدن پیامبر ناراحت نمیشد. درباره دخترها هم سفارش بیشتری میفرمود. میفرمودن که نزد خدا دختر و پسر هر دو هدیه خدا هستن. در سوره شورا می‌خوانیم که خداوند به هر که بخواهد دختر و به هر که بخواهد پسر می‌بخشد و به بعضی هم دختر هم پسر و به بعضی خداوند از روی حکمتش هیچ کدام را نمی‌دهد. همه هدایای خدا هستند. در زمان جاهلیت دختر رو ننگ می‌دانستند. وقتی خبردار می‌شد یه بابایی که دختر دار شده، صورتش سیاه می‌شد، عصبانی می‌شد. اما یه کاری کرد خداوند از پیامبر ما یک دختر به یادگار بماند. امامان ما فرزند همون دختر هستن، به مادرشون می‌بالیدن. یکی از یاران پیامبر در خدمت حضرت نشسته بود که بهش خبر دادن همسر شما دختر آورده. او ناراحت شد. پیامبر وقتی این منظره رو دیدن فرمودن زمین جایگاه او، آسمان سایبان او و روزی او با خداست، چرا تو ناراحتی؟ او همچون گلیست خوشبو که از او استفاده میکنی. یک کسی به پیغمبر گفت من هرگز کودک خود را نبوسیدم. پیامبر داشت نوه های خودش رو میبوسید، او این رو گفت. حضرت فرمود این علامت قساوت توست. درباره عدالت میان بچه ها پیامبر زیاد سفارش میکردن. روزی پیامبر آبی را آشامیدن، یه مقداری از اون آب اضافه آمد. کودکی در اونجا بود، گفت این آب رو به من بدید. یه شخص بزرگ سالی هم اومد گفت برای تبرک این رو به من. پیغمبر فرمود نه، اول نوبت کودکه، از خودش اجازه بدید ببین اجازه میده. اون آقا هم اجازه خواست، اون بچه هم اجازه نداد. پیغمبر فرمود آب رو باید به کودک بدید. مسافرت میخواستن برن پیامبر، کودکان جمع می شدن، با اونها خداحافظی می کردن، از مسافرت می آمدن، بچه ها به استقبالشون می آمدن، پیامبر نوه های خودش رو دوشش سوار می کرد، به بقیه هم می فرمودن شما هم بقیه بچه ها رو با ملاتفت سوار کنین. امام صادق علیه السلام فرمود یک بار پیامبر دو رکعت آخر نماز ظهر رو بدون انجام مستحبات به سرعت خواند. مردم پرسیدن یا رسول الله چه کاری پیش آمد؟ فرمود مگر گریه کودک رو نشنیدید؟ نفرمودم اون مادر نباید با بچه مسجد بیاد؟ به خاطر اون بچه نمازشون رو پرسرعت خوندن. در یه واقعه دیگه، روزی پیامبر یکی از سجده هاش رو خیلی طول داد. بعد از نماز بعضی گفتن یا رسول الله گمان کردیم وحی نازل شده. فرمود نه، فرزندم حسن در حال سجده بر دوشم سوار شد، صبر کردم او از شانم پایین بیاد. حتی گاهی پیامبر بالای منبر بودن، نوه هاشون می آمدن بر دوش پیامبر. راه برد پیامبر محبت به کودکان بود. خدا نگهدارش.
شادابی گلها در جمال تو، آرامش دریا در نگاه تو، آسایش دلها در کلام تو، روشنای شبها روی ماه تو، رحمة للعالمين يا رسول الله، رحمة للعالمين يا نبي الله، رحمة للعالمين يا حبيب الله، رحمة للعالمين يا أمين الله.
اما بریم سراغ سؤال امروز. کدام مورد جزء فعالیت‌هایی بود که پیامبر فرمودند من تکرار می‌کنم تا بعد از من رسم شود؟ گزینه 1 تکریم ایتام، گزینه 2 بلند صلوات فرستادن، و گزینه 3 سلام کردن به کودکان. به نظر شما کدوم گزینه صحیحه؟ اگر صحبت‌های ارزشمند استاد بهشتی رو شنیده باشید، خیلی راحت میتونید به این سوال پاسخ بدید. یک بار دیگه سوال رو میخونم. کدام مورد جزء فعالیت‌هایی بود که پیامبر گرامی اسلام فرمودند من تکرار می کنم تا بعد از من رسم شود؟ گزینه 1 تکریم ایتام، گزینه 2 بلند صلوات فرستادن، و گزینه 3 سلام کردن به کودکان.
از نور حسن محمد چشم عالم شده روشن، از رایحه لبخندش عالم یک سر شده گلشن. یا محمد یا محمد، شام دل انسان ها را تو شدی چون ما، ای هادی اهل دنیا یا رسول الله، شام دل انسان.
دوستان خوبم، فراموش نکنید که فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارید تا گزینه صحیح رو به همراه روز هفته و عنوان پیامبر رحمت به سامانه پیامکی 30553 بفرستید. اما اسامی برنده ها تو ویژه برنامه میلاد هم به اطلاعتون میرسه. سامانه پیامکی هم که اون متن رو بهش ارسال میکنید 30553 هست. به پایان آمد این دفتر، حکایت همچنان باقی. شب و روزتون خوش، تنتون سالم و دلتون شاد.
السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا نبي الله، يا رسول الله. ای که از کلام تو، ای که از کلام تو وزد نسیم عشق، وزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق. پر شد از شمیم عشق، ای از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
امروز تکلیف همه شما آقایانی که از خارج تشریف آوردید، شعراء شما، نویسندگان شما، گویندگان شما، این است که شعراء در اشعارشون قضایای این انقلاب را منعکس کنند، اگر توانستند در مجامع عمومی و اگر نتوانستند حتی در مجامع خصوصی هم محفوظ بماند برای نسل‌های آتیه‌ای که فرزندانشون الان بعضیشون از کوچولهایی که در 22 بهمن متولد شدند و اونهایی که در طول تاریخ می‌آیند. باید مردم را، مردم جهان را، مستضعفان جهان را آگاه کنید، آگاه کنیم به اینکه چه مصائبی بر اینها وارد شده است و در تحت چه شرایطی زندگی می کنند و آنان که به آنها حکومت می کنند تحت چه شرایطی هستند و وضع زندگی مالیشون چطور است، در این حالی که ملت‌های آنها گرسنه هستند، ملت‌های آنها فقیر هستند و بسیاری از آنها از گرسنگی تلف شدند و اینها ذخایر خودشون را، ذخایری که مال خود این ملت است و آنها قاصب هستند، به جای اینکه برای ملت خودشون ولو اشتی از اعشار اون را خرج می کردند و اینها به رشد می رسیدند، تمامش را تسلیم می کنند به اونهایی که دشمن اسلامند. شعرا در طول تاریخ باید بنویسند این امور را و به شعر مردم را بیدار کنند و نویسندگان اگر می توانند در نوت‌ها و نوشته‌های خودشون در مجامعی که می روند، در شهرهای خودشون، در کشورهای خودشون مسائل ایران را ابلاغ کنند و اگر نمی توانند در کتب و رساله های خودشون ثبت کنند که بعدها وقتی که مردم در نسلهای بعد می آیند ببینند که دشمنهای اونها کی هست و دوستان اونها کی و تکلیف اونها با دوستانشون و دشمنانشون چیست. اگر ما در تبلیغ قصور کنیم، اگر ما در گفتن و نوشتن شعر و نثر و همانه نوشتن و گفتن قصور کنیم، ما مدیون نسل‌های آینده هستیم که
مثل باران پر از کرامت بود، شیوه‌اش تازگی ترابت در مسیر پر از شکست فسون، کوه بود و پر استقامت بود.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم.